بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان استاد یزدان الله، چهارشنبه ششم دی ماه، جلسه 87.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث مقام هشتم از مقدمه المیزان که در باب روی کرده علمی به قرآن، علم تجربی به قرآن مطرح شد. بعد از اینکه بیان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم و توضیح دادیم منظورشون چیه و شرح مختصری انجام شد از بیان علامه و نظرش رو در مورد المنار و اینها گفتیم، بعد از اون آمدیم دیدگاه تفصیلی علامه طباطبایی رو مطرح کردیم که اساساً در این زمینه چه نظری دارند، که اون رو هم به پایان بردیم. رسیدیم به نظر مختار. در نظر مختار عرض کردیم که اولاً قرآن راه حس و تجربه رو باز میدونه و به عنوان امور معرفتزا ازش یاد میکنه. توضیح دادیم، ایستادیم در جلسات قبل به عرض رسید. بعد در جلسه قبل به اینجا رسیدیم که بر اساس اینکه حس و تجربه وقتی به عنوان یک امر معرفت زاست در تفسیر چقدر میتونه حاضر بشه، که در جلسه قبل شروع کرد. عرض کردیم حس بیان و تجربه قطعی پایه برای فهم قرار میگیره، به سان یک آیه عمل میکنه نسبت به آیه دیگر. آیه دیگر رو نمیتونه شرح کنه. همین مضمون در مورد حس بیان و تجربه قطعی مطرحه، که در جلسه قبل توضیح دادم چگونه تعین معنایی میبخشه به خیلی از آیات. آیات کمی هم نیست که بخوام بگیم مثلا یکی دو تا آیه است، آیات فراوانیست که از این دست حساب میشه. گفته شد این معنا تا رسیدیم به اینجا که خب حالا این که میگید حس بیان، تا اینجا رو گفته بودیم، این که میگید حس بیان و تجربه قطعی منظور چیه؟ ببینید، ما در حس گاهی اون امری رو که میبینیم محسوس ماست بسیار واضح از نظر حسی، این میشه حس بیان. اما گهگاهی امر حسی هنوز برای ما خودمون واضح نیست چیه. این نوری دیدیم، نمیدونم این شبحی دیدیم، هنوز هم نمیدونیم چیه، میخوام حال هوا روشن کنم. خب بعضی موقع چیزهاییست که هنوز برای خود حس وضوح نداره، چون این چیزهایی جزء بحث نیست. میخوام بگم به تعبیری برای اینکه ما گفتیم قرآن رو میشه با حس به اصطلاح تفسیر کرد، حس بیان یعنی اونی که واضحه. مثلا ما تصریف ریاح رو میبینیم، مثلا ما به اصطلاح شمس و قمر رو میبینیم، منازل قمر رو میبینیم، اینجور چیزها که گفتیم دیگه تک تک اینا که هست. اجالتا اختلاف شب و روز رو میبینیم، اینا اینجوری چیزها. خب اینا حس بیان. اما گهگاهی هنوز وضوح نداره یه امر حسی که برای وضوح نداره، چون این چیزی اصلا محل بحث ما نیست. و عرض کردیم هم به حسب اون آیه‌ای که داشتیم، آیه‌ای که تعبیر کرده کل اولای کانن هو مسئولا، توضیح دادم اونجا بیان علامه طباطبایی ازش تعبیر کرده به حس بیان که مسئولیت داره ولی چیزایی که غیر معلوم هست نه. باز بذارید مورد دیگری از کنم، بعد دوباره تبیین و مبناش بگم که چرا اینجوری دست سر در آورد حس بیان شد. ببینید گهگاهی ما یه امر حسی رو دیدیم ولی یه دستی هم توش بردیم، به دلیل اینکه وهم اونجا نشسته کاری رسیده. چیزی رو افزوده، یک امری بهش افزوده شده تو حس. یعنی حس چیزی رو دید، خالص حس مشخص چقدره، اما ما یه چند تا چیز دیگه بهش اضافه کردیم. یعنی اون چیزایی که در سنت اسلامی داشته و وهم بهش چیزایی رو میافزاید. خب اونایی که افزوده میشه جزء بحث ما نیست. اونی که دیده شده صریح به اصطلاح متعلق حسی است، او میشه حس بیان. اما چیزایی که بهش افزوده میشه چی؟ اونا نه. چیزایی که هنوز ابهام داره، حتی در فضای حسی یه شبهی رو از دور دارم میبینم هنوز برای من واضح نیست، اینا هنوز محل بحث ما نیست. حس بیان. خب دلیلی که شما چرا اینجوری صحبت می‌کنید، تجربه، باز میگیم تجربه قطعی، تجربه غیر قطعی برای ما کافی نیست. تجربه قطعی یعنی اونجاست که آن تجربه به حدی از وضوح میرسه که آدم یقین داره که این تجربه امری است عینی خارجی، این تجربه قطعی است. ولی بعضی از چیزهاست ولو تجربه هم میشه داره چند دست میگرده، تجربه هایی است که حتی قطعش برای ما مشخص نیست. البته بعضی از موارد حتی قطعی هم میشه، من توضیح میدم در مورد قرآن باید چی کار کرد، توضیح میدم الان بذارید باشه. تجربه قطعی در برابر تجربه غیر قطعی است. تجربه است که حدسیه، حدس ابهامیه، حدس به اصطلاح ظنیه. اینا اصلا ما اون تجربه ها رو در عینی که تجربه هست برای فهم قرآن به کار نمیبریم، برای تعیین بخشی به معنی قرآن به کار نخواهیم برد. دقت میکنید؟ پس اون دوتایی که پایه قرار میگیره حس بیان و تجربه قطعی است. حالا چه دلیلی دارید که به این شکل صحبت میکنید؟ ما دوتا تبیین داشتیم، یکیش از فضای قرآنی که داشتیم توضیح میدادیم که لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، که پیروی از غیر علم نکن. توضیح دادیم علم معرفت بخش در قرآن توضیح دادیم. بعد خداوند میفرماید سمع و بصر و فؤاد کل اولئک، یعنی سمع و بصر و فؤاد کان عنه مسئولا، یعنی مسئول هستن، مسئولون عنه یعنی خود اینها مورد سوال قرار میگیرن، تک تک اینها مورد سوال قرار میگیرن. یعنی سمع مورد سوال قرار میگیره، بصر مورد سوال میگیره، فؤاد مورد سوال قرار میگیره. سوال میگیره که تو چرا به غیر علم تکیه کردی؟ باید به علم تکیه میکردی، که علامه طباطبایی باعث شد توضیح داد حس بیان را و تجربه قطعی را، اون بیانی که ایشون کرد. این آیه یکیش. یکی هم ما اون مبنایی که کلن داشتیم و بحث میکردیم، گفتیم اساساً معارف قرآنی بر اساس واقع است و علم حقایقی است که این حقایق واقعی است. اگر واقع را بخواهید تفسیر کنید، آنی که واقعی است میتواند تفسیر کنید. چه چیزی واقعی است؟ اونی که معرفت همراهش باشه. ما معرفت داریم به امری، معرفت هم عرض کردیم، یعنی اون معرفت حقیقی یقینی. علم به چیزی داریم، این علم یقینی استفاده میشه. لذا ما در مورد عقل ضروری گفتیم عقل ضروری برای تفسیر به کار میره. چرا؟ به دلیل اینکه عقل ضروری یقینا مطابق و واقع است و قرآن اون چند گفته مطابق و واقع است و معنا نداره که باش توافق داشته باشه. لذا باید این مفسرش قرار بگیره. توضیح دادم دیگه، باز برنامه خواستم اینو بگم. هم اون مبنایی که باعث میشه ما بگوییم حس و حس بیان و تجربه قطعی به عنوان مفسر برای آیه قرار میگه، همون مبنا که گفتیم اونها حقایق دینی که میگه متن حقایق رو میگه و اینها هم چون متن حقیقت تفسیر رو میشه. توضیح دادم اینا رو مفصل توضیح دادم، الان وقتش نیست. دقت میکنید؟ خب این رو گفتیم قبلا با این مبنا. لذا ما حتی چیزی که احتمال مثلا 90% بشه برای ما قابل استفاده نیست، مگر زائیده خود علم باشه. توضیح دادم زائیده علم رو در جلسه قبل به دلیل اینکه ما نیاز داشتیم بحث ظهورگیری اونجا توضیح دادم، هم و الا هیچ نمیشه استفاده کرد. خب با این مبنا که شد، طبیعتاً شما باید چه چیزی رو بپذیرید؟ اونی که یقین دارید که واقع است، که حس بیان چون این گونه است، تجربه قطعی هم این گونه است. دقت کنید چه عرض می‌کنم؟ حس بیان و تجربه قطعی. خب از این جهت ما با این دو معیار، یعنی به تعبیر دیگر با این دو پایم میتونیم قرآن رو تفسیر کنیم. به سان آیه نسبت به آیه عمل میکنه، تأکید میکنه به سان آیه عمل میکنه، نسبت به آیه توضیح داره. در جای خودش هم گفتم چند بار دیگه باز دید تکرار مشاهداتی است که بله مشاهدات واضح، چون بعضی از مشاهدات من عرض کردم، دید توضیح دادم چند تا چیزایی که مشاهده بله همونه، فقط چیزی که هست فقط یه خلل های گهگاه پیش میاد که اونجا دیگه نگفتم، ولی خب باید بحث کرد دیگه. مثلا تو لابلای بحثا گفتن اگر یه امر حسی که توش یه تعویل فکری به کار بردی و توش یک نوع امر وهمی رو به کار بردی باش یه چیزی رو اضافه کردی، اون افزوده حساب نیست. گفتیم دیگه حالا میگم دیگه میرسم میرسم. خب اجالتاً حس بیان و به اصطلاح تجربه قطعی به این سان قابل استفاده است. لذا تعین معنایی این آیات اصلا به من که بگید میگم خود روالی که شارط این میکنه همینجوره، یعنی تعبیری چیزهایی رو به رخ ما میکشه، مثلا اونایی که گفتیم آیا اینا آیات نیستن رخ ما میکشه و این رو به همون تلقی حس بیان ما از ما میخواد و تعین معنایش هم اونجا است. به تعبیر دیگر نه تنها به اصطلاح شارع گفته حس و تجربه به عنوان معرفت هست تصریح کرده و اینها، بلکه در مقامی که میخواست آیاتی رو معنا کنه بگه به ما القا کنه همونجا مشخصه که وقتی اختلاف شب و روز رو مطرح میکنه، تصریف ریا رو مطرح میکنه، نمیدونم موارد دیگری که جلسات قبل گفتیم اینا رو مطرح میکنه، همونجا داره به ما تلق القا میکنه به همینه که تو خودت میدونی، همینایی که تو خودت میدونی، این میدونی به چه چیزایی از من میدونم، از راه حس میدونم، از راه تجربه، یعنی در بین اکتفا میکنم و البته با همون حس بیان و تجربه قطعی که گفتیم توضیح دارم. اما از این که بگذاریم، تجربه اگر چند مرحله جلو بره تجربه مرکب بشه، به سان همون بحثی که قبلا داشتیم، عقل ضروری پایه فهمه، اما حالا عقلی که 20 لایه رفته جلو 30 لایه رفته جلو و مطالبی هم میرسه، آیا او میتونه در تفسیر به کار بره؟ من همینجا قبلا هم گفتم این بحث رو، بعضی از سروران راحت از حرف شیخ انصاری هم فی الجمله این بحث در میاد، مگر با یک مثالی که یک کمی دستش داده و الا شیخ انصاری هم همین کار رو کرد. عقل اگر به اصطلاح عقل یقینی با همین یقینی که آقایون میگن، ولو 50 پله هم بخوره بره جلو، 100 پله هم بخوره بره جلو و بعد شما برسید با مقدمات فراوان رسیدید، ظاهر آیات و روایات رو بیتوت باش دست بزنید مگر صریح باشه آیات و روایات، یه همچی چیزی رو گفتن عرض کردیم قبلا. من این مبنا رو درست نمیدونم، یعنی در فهم و آیات دارم عرض میکنم و الا کار 100 پلهش رو به لحاظ روال به اصطلاح فلسفیش درست میدونیم، اما یک مشکلی ما داریم، قبلا هم گفتم این بحث رو. انسان توش کارش خطا هست، احتمال خطا هست، یک محدودیت داره، دو تدریج هم تو کارش هست، یعنی گهگاهی باز پیشرفتش هم میده، سه توضیح دادم اینا رو از علامه طباطبایی آوردم و گفتم حضرت آیت الله عابدی شاریدی هم گفته بود آوردم اینا رو. خب یه همچی چیزی انسان هست، در آن سو میبینیم قرآن کریم از علم الهی نازل شد بی خطا، دقت کنید. و حالا یه مبنای اضافه دارم، الان زبونم بسته است، یه وقتی بحث زورگیری رو خوب کی کردم جلسه قبل یه اشاره کردم، ولی بحث زورگیری رو خوب کردم میتونم راحت تر بگم، قرآن کریم هم آنچه از علم روبیز خوب پیاده کرده، اینو با این فرض فعلا بگیم خوب پیاده کرده تا بعد ببینیم بعدن به لحاظ زورگیری چی بود. خوب پیاده کرد، علم خدا از علم خدا نازل شد، آیات آورده بودم قبلا باز دیگه تکرار نمی، از علم خدا نازل شد قرآن و به اصطلاح اون چیزی هم که خواست بگه خوب گفته، درست که لذا تبیر میشه قرآن مبینه، آشکاره. این رو من به نظرم خیلی باید جدی بگید و بعضی متوجه نیستن، این مبین رو با ظهورگیری تبدیلش میکنم به دلالت ضعیف زنی، اون غلطه، باید اینجوری عرض میکنم. حالا بعدم او بس در جای خودش، چون اینجوریه حالا انسان کار تجربی سنگین میکنه، 10 پله جلو میره، 100 پله جلو میره، 1000 پله جلو میره، به نتایجی میرسه، اما احتمال خطا تو کارش هست، تدریج هم هست، محدودیت هم داره. اونور بی نقص، یعنی علم رو بیاده شد و اون چیزی که هم گفته شد دقیقاً اون چیزیست که میخواد از علم روحی خبر بده، درست شد؟ تا این دوتا رو قرار میدید کنار هم به سرعت میگید خب تجربه قطعی بیان که در مرحله اول قرار میگیره، اول قرار میگیره، یا لازم بیان، قبلا هم گفتم در مورد عقل لازم بیان تجربه قطعی هیچ کار نه. ولی جلوتر بخواید برید مثلا 100 پله خورده، الان علم تجربی مثلا رسیده به نظریه اینشتین مثلا با 100 پله هایی که میخوره، دقت کنید چی عرض میکنم، نه فقط یعنی یه تجربه قطعی اولیه مسلم باز است 100 پله میخوره، برای خودش توضیح باید داره، خود آیون هم از آن داره. این چنین چیزی به صریح تجربه اولیه به دست نیامده، دقت کنید صریح. بله تجربه همون به همون شکل برهانی شما تو پیش بره، به صریح تجربه به دست نیامده، با خودش توضیحاتی داره. حالا یک کمی هم زبون معلومات بسته است، ما ان شاءالله باید تو بحث خارجی نهایی اینا رو بگیم، ولی الان بذارید اینجا باشه. صریح نیست، 100 پله میخوره تا به اونجا میرسه. وقتی 100 پله میخوره احتمال خطا هست. بحث حضرت آیت الله عابد شهودی نه، اونی که الان داره خودم هست دوست شد. اونجا یه علامت سوال داره، علامت سوال نه یعنی داریم زیر سوال میبریم، نه او با برجاست برخش، او روند خودش داره، او هم راه اکتشافی خودش هم داره برای حلش، او بجا در جای خودش. ولی من وقتی نگاه میکنم اگر چنین شد من چیکار باید بکنم؟ ظهور آیه رو باید دست بزنم یا نه؟ به تعبیر با اون تجربه صد پله بعدی تعین معنایی بدم این آیه رو، آیه رو از ظهورش حتی در بیارم، میتونم؟ نه خیر. از تجربه قطعی به کار میره، حس بیان به کار میره، مشاهده اولیه که گفتیم توضیح بده. اما اگر بخواد بره جلو و تجربه قطعی هم باز لازم بیانش، حس بیان لازم، بیان لازم، بیان واضحه دیگه، قبلا هم توضیح دادم لازم بیانش همراهش هست و پذیرفته است، ولی برای بقیه نه، ناگفته نمونه. کسی به علم ربوبی وصل باشه، حجت خدا، او بگه حسابش جداست دیگه، مثلا تلقیمون به این تجربه های مکرر نیست، او حسابش شده. من دارم توی روال تجربه های مکرری که جمع میشه رو دارم برزم. از حالت بشریش روال عادی اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا دیگه ظهور آیه دست نمیزنه، میگیم آیه چنین میگوید گرچه علم این گونه میگوید. ببینه حتی مفسر میتونه همونجا بگه این آیه ظهورش این است گرچه علم تجربی الان به اینجا رسیده است. این در مورد مخالفش، جایی که مخالفه، در جایی هم که موافقه حتی اینجا باز باید مواظبت کنه، یعنی مواظبت به اصطلاح کاری، باید بگه از ظهور آیه این برمی آید علم تجربی که به اینجا رسیده که ما دقیقاً الان نمیدانیم به ظاهر موافق هست، دقیقاً آیا تفسیرش همین است نمیدانیم، ولی میتواند یحتمل، یحتمل که سخت نیست، یحتمل که چنین تفسیری براش باشد با شرط درست بودنش. دقت کنید چی عرض میکنم، یعنی ما زیاد زود هرچه گفتن بیاریم نیست، ناگفته نمونه. الان برخی از علمای ما، علمای بزرگوار ما زحمت هم میکشن، اصلا سبک تفسیریش اینه، راحت کن که تو علم صد پله هم خورده میاد تو اینجا، همچنان که برخی از علمای بزرگوار ما صد پله کار عقلی خورده میارن تو تفسیر و میگن آیه معناش اینه. خاص توضیح دادن داره، توضیح دادم الان، گفتم قبلا هم گفت این صحبت فقط در اینجا نیست، تو عالم بحث عقلم گفتم. خب به طبیعه دیگه تا گفتید این رو همین عرضم همین گفت، قبلا هم توضیح دادم تو بحث عقل، یعنی اینجا بحث من فرقی نداره عقل باشه یا تجربه، تو بحثی قبلا هم داشتیم اینو گفتیم، عرضم این بود احتمال خطا در انسان هست، یک محدودیتی که ما داریم و مسئله به اصطلاح تدریجی بودنی که در کار ماست، این خیلی خیلی مهم. ما ببینید این بحث تو روند خاص خودش، تو کار علمی فلسفی، تو روند کار علمی تجربی، گفتم دار مدار اکتشاف، یعنی باید بری اونجا همون روال خودش انجام بده. دقت کن چی عرض میکنم، تو کار علمی الان کاری ندارم، یعنی به طبیعه دیگه بنده تو فلسفه برم همون رو ادامه میدم، همون رو ادامه میدم، دقت کن نقه، ولی دقت کنید، به تعبیر دیگر یه سوال میکنم، شما خودتون باشید چی میگید؟ میگیم دو تا فیلسوفن اینجا نشستن، هر دوم کار فلسفی میکنن، ولی یکی میدونم خیلی قدره، یکی میدونم کمی هم فلسفه کار که خوبم هست. قبلا اینا رو گفتم، توضیح دادم. شما چیکار میکنید؟ به حس روانی؟ نه خیر، نه نه، به تعبیر دیگه، به لحاظ واقع. من ببینید یه چیز دیگه بگم، پس بذار یه توضیح بدم، پس بذار یه توضیح دیگه بدم. ایشون کار فلسفی کرده 10 مقدمه چید، ایشون هم کار فلسفی کرده 10 مقدمه چید. ولی من فیلسوف قدر، نه اینکه من فقط میدونم فیلسوف قدره، میدونم مطابق واقعش هست. تا این رو میگه چیکار میکنید؟ میگید اون انجام داد، احتمال خطاست. بذار من یه مثالی بزنم واضح بشه، قبل اینا توضیح دادم. یک نفر فیلسوف کاری کرده، مطلبی رو حل کرده، رسید تا اینجا، بعد یه کار دیگه کرده، رسیده به اینجا، بعد دیده این دو با هم مخالفن، چی کار میکنن؟ چرا این کار میکنن؟ خیلی خوب، خیلی خوب. به تعبیر دیگر واقع که دو تناقض نداره، واقع واقع روشی فقط نیست، واقع تناقض نداره. پس حالا چی کار باید بکنن؟ یکی از اینا خلل داره، خودمو میکشونم به پایه ها. من دردم اینه، وقتی یک چیز شد هستی شناسی قدسی، من اینو تو بحث‌های فلسفی هم توضیح دادم، شما تا گفتی هستی شناسی قدسی است، یعنی هیچ خطا توش نیست. حساب ببینید چه جوریه، این شد هستی شناسی قدسی، توش خطا نیست. این هستی شناسی به اصطلاح انسانی است، توش خطا هست. من ببینم او به جایی رسید 100%، فرض کنید من محل بحث اینه که من رسیدم که ایشون این رو میگوین، اگه این را میگوید من میدونم هستی شناسی قدسی است، دقت کنید چرا. اما یکی داره حرف میزنه، من میگم پس لابد خلل در جا. اتفاقا همین همون تلاش فیلسوفان ماست که هر بار دیدم با شریعت نصاف دوباره اومده از اول پی گرفته. من عرض کردم ظهور قرآنی گفتم، توضیح دادم با مبنای دیگه، عرض کردم. ببینید اولا از علم ربوبی نازل شد، ثانیا ظهور قرآنی، دقت کن چی عرض میکنم، ثانیا عرض کردم، نه بخوش، ثانیا نه پایه درست میکنم، بخوش توضیح دارم. ثانیا تعبیر قرآنی چیه؟ مبین. من به نظرم مبین رو ما کم میگیریم، مبین رو اینجوری معنا میکنیم، یعنی آشکاره که، ولی خب یعنی مثلا 70%، 90%. پس بذار یه کار دیگه کنیم، بذار از اول درستش کنیم، بذار اجازه بدید باز اول از اول درست کنیم. تا قرآن خودش، اولا ببینیم اول کجا این بحث درست کنیم. اولا ما الان تو بحث تفسیری میخوام بگم قرآن چجوری به ما اجازه میدهد، این یک بحثه، یه بحثه خارجیست. من هر دو بحث الان اینجا انجام دادم. الان اینه، کسی که بیاید تو قرآن یک چیزی که میبینه اینه، میگه مبین، بعد متشابهاتم راه داده، محکمات. ببینید ما راه داریم، اما اگر راه رو ببندید بگید یعنی 80%، این رو گفتید، همین چیزیست که اتفاقا باعث مثل شیخ انصاری به راحتی، شیخ انصاری بزرگواره من میدونم، و بعد مثالی که میزنه، اگه اون مثال کسی نگاه کنه ایشون باید خیلی از مبانی رو تغییر بده، مثالی که داره در مورد حدوث عالمون. حالا برترتیب میخوام اینو بگم، چرا اینجوری شده، چرا بعضی از بزرگان میگم، برای اینکه همین اصلا من میدونم تو فاهمه این بزرگواران اینجوریه، اینکه یقینی که نیست که، 80%ه که، 90%ه که، ظهور که دیگه قطع نیست، ولی اون قطعه، اون کدوم قطعه؟ شما این کارو بکنید دیدید معنیش چی میشه، یک صد پله میخوره به یک نتیجه میرسه و بعد میگه اصلا شعور موجودات نیست، شعور نمیدونم عالم ماده نیست. من هر چی قرآن داد بزن بگو بابا من میگویم حتی به اصلا سنگ هم شعور داره، صد بارم به هم بگم میگم نه شما هر چی بگی من قبول نمیکنم. این الان از ذره قطعی من رسید، نه نه اینجوری نه، اینجوری نه، اینا نه، الان حتی داروین الان بذاری کنار، نه خب متشابهش چجوری گفته؟ به تعبیر دیگر الان ببینید، پس شما سوال میکنم، شما جواب بدید، پس بذار من از شما سوال میکنم، قرآن که میگه مبینه و در این حال میگه متشابه، چجوری جمع میکنه؟ چی کار میکنه؟ چجوری مبینه؟ اتفاقا برای همینه که شما از بس ذهنتون پره، آها دیگه، ایشون داره اینجوری میگه با ذهن پر، اون داره حرف میزنه با ذهن پر، شما بیاد حالا یه کار دیگه کنید، مبنا رو زورگیری رو خوب درستش کنید، بعد بسون برسیم جلو. بله شاید من مواردی برسم که هنوز نمیتونم بگم ظهورش چرا اینجا هست، برام واضح نشه. معناش این نیست که آیات دیگه، ببینید به تعبیر دیگه به حد شده تهش فکر میکنم دوستتان مطلب مسئله از قرآن نمیمونه. خب این میدونید معناش چیه؟ میفهم به تعبیر میگفت که من یه کار دیگه کنم با از اول، یه کار از اول با همین معنا رو ببینید معناش چیه، بذار دوباره از اول معناش این در میاد. قرآن جدی نیست، کتاب هدایت هم جدی نیست. ببینید من چی میخوام نتیجه بگیرم، خودتونم میفهمید وقتی این هست، ما که میفهمیم برعکسشه. من همیشه میگم گاهی آدم یه التفات درونی داره به یک امر، او پایه کارش قرار داره. چرا این پایه رو به هم میزنید؟ شما که این التفات رو دارید چیکار میکنید؟ من که میدونم که قرآن کتاب هدایته، من که میدونم قرآن اومده که دست ما رو بگیره، ولی در این حال دستم بسته است با این توضیح شما. واسه یه کار دیگه کنم، بیام مبنامو تغییر بدم، بیام به تعبیر دیگه اگه به من بگید من میگم اینجوری کنید. فرهنگ قرآنی، من معتقدم فرهنگ قرآنی اصلش که از علم روبی نازل شد، به تمامه آن گونه که میخواست حرف بزنه حرفش رو زد، نه یعنی دست و پا بسته حرف زد. دقت کن چه عرض میکنم، به من بگید من براتون توضیح میدم شواهد میدم. البته گفتم الان نمیخوام وارد بشم، یه وقتی باید ظهوراتو بیسم وسط. دست بسته نیستیم، تا دست بسته نیستیم باید قبول کنیم قرآن داره حرف میزنه با ما، و الا کتاب هدایت نخواهد شد. ولی جالبه ما میرسیم به همین آقایون و اندیشه هاشون، ظهورگیری هاشون هم قبول میکنیم، این کار نمی کنیم. خب دیگه شما الان جالب اینه، میرسیم به این افراد ظهورگیری هاشون رو راحت حجت میدونیم، به قرآن میرسیم حجت نیست. پس مفاهمه نبا، نه نه ببینید پس درست بشه از اول، از اول ببینید درست بشه. ما الان یه وقت است من تو فضای فلسفی بحث میکنم، اونجا باید بحث خودم، من الان تو بحث تفسیرم، دقت کنید چه عرض میکنم. تو فضای تفسیر بنده باید بگم قرآن چه اجازه میده، مبانی ما به ما چه اجازه میده. اما این من میخوام برم تو دانشگاه تهران بگم، طبیعتا از یه جای دیگه شروع میکنم، از اینجوری شروع نمیکنم. بحث مفاهمه نیست، دقت کنید، بحث اینه که قرآن را ما میخواهیم بفهمیم چه مبانی باید قبول کنیم. الان بحث ما اینه و قرآن چگونه اجازه میده. الان تو فضای تفسیری هم، نه تو فضای به اصطلاح یه وقت هست میگید آقا هر چی رو که الان به عنوان مبنا قبول کردید بخواید بیا توضیح بدید. یکی از این آقایون میدین چی تعبیر میکرد، میگفت بله ما بعضی از مسائل رو اصلا اسم نمیبرم از آیه هست، میرم انقدر براشون استدلال میکنم تا به اینجا میرسونم و آخرش هم حتی شاید نگم پایه هست، ولی بالاخره بهشون اندیشه قرآنی میدم. خب این یک سبکه، اون برای مفاهم است، اصلا کاری نداره به چی، کاری نداره به اینکه الان آیه رو براشون بخونم. بنده الان هر دم اینه در جلسه تفسیری هستیم، تو دانشگاه هم باش بنده همی حرف میزنم، ولی اگر خواستید برای عموم مفاهمه کنم، مفاهمه حساب جداست اصلا واقعش. لایه پنهان نیست، نه خیر، من درس کردم، من همیشه تو این راه دو تا کار انجام میدم، یکی از راه خود آیات که به ما چه میگوید، که الان چند بار الان میبین این شیوه رو اعمال میکنه، مثلا در مورد عقل آیا قرآن پذیرفت یا نه، فعلا اصلا کسی میاد اینجوری بحث میکنه میگه خب پس من عقل چیکار، من خودم میدونم عقل باید حجت بدونم، اینجوری نه، آیا قرآن میپذیره، آیا واقع رو هم ما این گونه میابیم؟ بعد بحث میکنم، هر دو جورش بحث میکنم. بنده الان دارم دو تا ساحت بحث میکنم. یه ساحت اینه، اساسا قرآن چه اجازه ای میدهد، چقدر اجازه میده. بنده اعتقادم اینه وقتی کتاب میشه کتاب هدایت، نسبت به همه عقول حتی نوابغ هدایت. باز از تمام چرت میگم، این از قرآن اینجوری میفهمه. وقتی کتاب کتاب هدایت برای حتی تمام به عالمان نابغه تجربی هم کتاب هدایت. اگر حرفی زده، نه که هر جگه حرف نزده، نه اونجا که حرف زده، اگر چیزی گفته، بنده به نظرم معیاره. به تعبیر دیگر قرآن در بیان خود کوتاهی نکرده، اون چی میخواست بگوید گفت. یک، و از علم روحی نازل شد، چون این چیزی اصلا برابر با اندیشه بشری نیست. به تعبیری من میدونم آن هستی شناسی قدسی است، این هستی شناسی مثلا به اصطلاح انسانی است، این هستی شناسی در عین اینکه هستی شناسی عقلی خوبی است، در عین اینکه حجیت توش خوابیده، در عین اینکه به اصطلاح باید کم و زیاد کرد، در عین اینکه به اصطلاح باید کار اکتشافی خودشو بکنه، اما هیچ گوه پای او نمیرسه. به دلیل همین ستایی که عرض کردم، چون هم خطا احتمال خطا توش کارش هست ولی در کار اون نیست، هم محدودیت داره هم تدریج توش هست. اینا باعث میشه چاره چیه؟ تنها راهش اینه، شما بگید راه این است که آنی که اصل است، آنی که به اصطلاح مطابق واقع است، معیار قرار بگیره، بقیه بعد. حالا جایی که حس بیان هست توضیح دادم، در جایی که عقل بیان و ضروری هست توضیح دادم چی جوریه به چه سانده، ولی جایی که وقتی زیاد میره جلو و این احتمال هست، اونجا احتمال خطا نیست، توضیح دادم. وقتی میره جلو چیکار باید بکنم؟ چارش اینه که اینجا اگر ظهور قرآن، ظهور قرآن دست نزنید. بله میتونید فقط بگید، اگر موافق بود بگید یکی از کارهایی که الان اخیراً دانشمندان تجربه کردن چنین است که سازگار است. دقت کنید چه می‌گم. حالا برای خودش یه چیز توضیح داره، من فقط بعداً باید بعد بحثی بکنم. قبلا هم یه اشاره‌ای کردم، این لازمه بیان برای خودش یه توضیحاتی داره به حسب افراد. من دیگه این الان زبانم بسته است، اندکی گفتم قبلا به همون مقدار. بله بله بله، چارش اینه، بنده به عنوان انسان حجیت به اصطلاح همون حجیتی که توضیح دادم، حجیت علمیه به معنای درستش، به من چه اجازه ای میدهد؟ به من میگوید این، نمیتوانم به سمت اون برم، نمیگم بشر نیستم، نمیگم خطا نمی کنم، حجیتی که این پیدا میکنه به دلیلی که من به اصل وصل میشم. دقت کنید، به تعبیر دیگر من دو تا سخن میشنوام از این دانشمند، یک سخن میشنوام از این سخن دانشمندم میشنوام، احتمال خطا هست. از این به صدا خداوندم میشنوام، احتمال خطا هست، درسته؟ هر دو رو میشنوام، ولی یکی من میگم هستی شناسی قدسی چیکار باید بکنم؟ چاره چیه؟ چاره ای نداره جز این راه. من دارم اینو میگم، نه یعنی به تعبیر دیگر، بله کسی اگر قوتی داشته باشه مثل حجت خدا، او که به اصل وصله، او اصلا اینجوری بحث نمیکنه. دقت میکنه؟ او حتی در علم تجربی، من حالا بعد در مورد اون یه توضیح بعدم باید بدم، یک لفظ در قرآن بیاید که هیچ ظهوری ندارد برای اموری که حجت خدا میگه، ولی حجت خدا میگه من همه را از این فهمیدم، میتونه بگه. او برای خودش یک مبنای دیگه داره، ولی ما الان دنبال بحث ظهوریه هستیم طبق این دارم. خب چی؟ خب این اشتباه دیگه، خیلی فرق داره. یک به اصطلاح هستی که باید 10 تا پله بزنی بری توش، با این ظهور آیه. بله تو همین ظهور آیه هم اگه 10 پله میری جلو، باز همین اشکال رو با مطرح میکنی. الان سر ظهور اولیه آیه است. من اونجایی که همین هستی به شکل ظهور اولیه است انکار نمیکنم، اصلا با مشکلی نداره. ظهور اولیه این آیه چیه؟ ظهور اولیه این هستی چیه؟ اون اشکال نداره، اون تفسیر در تفسیر به کار میره. دقت کن چرت میکنم، ولی اگه جلو رفته رو دارم اشکال میکنم. این تفسیر من اینجوره، اگه کسی جلو بره هی 10 تا پله میزنه میره جلو، اونجا باز با مشکل روبرو میشی. بعضی موقع اشکالی نیست مون. خب حالا اگر اجازه بدید این تمامش کنم که این بحث دیگه تمام بشه، چشم خدمتتون بعدن هست. پس با این توضیح، ما قرآن رو وقتی معیار قرار میدیم، از تجربه قطعی و لوازم قطعی برای لوازم قطعی تجربه قطعی و از حس بیان و لوازم بیانش استفاده میکنه، ولی جلوتر رفت با اون نمیایم ظهور رو دست بزنیم. دقت کنید چی ارزش میکنم، ظهور رو دست نمیزنیم، نه اینکه بگیم حالا که علم به اینجا رسید پس این رو باید اصلا اینجوری معنی کرد، ولی تعین معین معنای این گونه ندارد، ظهور این گونه ندارد، ظهورش رو دست نزنید. دقت میکنید چی ارزش میکنم، ظهور این پابرجا باشه و او رو بگید قرآن این رو هم بگوید و علم تجربی به اینجا رسید. بنده خودم معتقدم عالم تجربی اگر این گونه نگاه کنه اصلا قرآن براش راهگشا هست، به همان گونه که برای فیلسوفان ما راهگشا بوده. یعنی فیلسوفان ما مطلبی رو گفتند، هی رفتن جلو، دیدن با ظهور آیه نمی‌سازه، باز دوباره برگشتن از اول، احساس کردن خللی وجود داره، خدا داره جور دیگه صحبت، برگشتن و کم کم اعتماد دست بر قضا. همین روند باعث شده خیلی نزدیک شدن به فضای فهم آیات. دقت کن چی عرض میکنم، به تعبیر دیگر من همیشه این رو اینجوری مثال میزنم، میگم کسی که فیلسوفه احساس کنه با یک فیلسوف قدره که داره تمام واقع رو باش میگه باش رو برو بشه. دقت کن چی عرض میکنم، اینجوری نگاه میکنه. و کسی هم که عالم تجربیه قرآن رو به عنوان یک عالم تجربی قدر، قدر که میگم مثلا یعنی قدر بی حد، بی حد و حد، نه از این قدرهایی که ما میشناسیم، عالم تجربی قدر بتونه دست بر قضا اگه این باشه خیلی از مسائلشو به هم میزنه. ما تو سنت اسلامی حتی داشتیم یک عمل رسول الله چون حجت خدا بود از دلش علم در آوردن، تبدیل شد به مثلثات. به خاطر همین باید دقت کن چجوری از میکنم، این راه خیلی مهمه. ما حجت خدا رو حجت خدا بدونیم، خدا رو خدا بدونیم، میگم که خدا و کتاب خدا رو واقعا کتاب خدا بدونیم، با همون تحریک عرض میکنم اینو جدی بگیریم پایه کار کنم. بله من میدونم بعدها یک کم جلوبری تعاملات دو طرفه پیدا میشه، همون کاری که صدرا کرده در تعاملات دو طرفه قبلا توضیح دادم، تعاملات دو طرفه رو من خیلی قبول دارم، ولی به شرطی که این ظهورات زود یک دفعه این ظهور رو دست نزنه تبدیلش کنم به همونی که من گفتم و تمام شد. من گفتم بیگ بنگ، قرآن هم داره یه همچه چیزهایی الان نزدیکش میگه، حالا که اینه پس همین دیگه تمام شد، بیگ بنگ تمام شد. اینجوری اگر بخواد، گرچه حالا بعدم میگم اینا نوعا هنوز تجربه قطعی نیست، خود اینم توی علم یکی از گرفتاری هاست، تجربه قطعی خیلی انقدر زیاد نیست، بعضیش تبدیل شده به حدسیات ظنی همراه علوم که اون حالا باید حسابش جدا بشه از خان کرد. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله ظهور به اصطلاح قطعی که پیدا میشه ولی بعداً جلو میریم، مثلا ببینید 100 پله جلو میره هر ظهوری رو با ظهوری بند میکنه، مثلا
پکسه اون انتظام لحمه ظهور اولیه میگیره.
آره خیلی راحت داره تو خط بعد فهمیدیم با هم بگید بعد
خب چرا بعد فهمیدیم؟
به خاطر اینکه خلقنا رو نگاه نکردیم، 3 تا خلقنا داریم نه 4 تا، همین باعث شد که اینجوری بشه.
مثلا فرض کنیم
همین آیه که شما میخونید رو یکی از آیون آورده بود، تعمل کرد که خواهیم با علم تجربی سازگار نیست. من اون علم تجربی رو علم بیان قطعی میدونم، اونی که الان هست که در مورد جنین گفته میشه اینا جزوه چیزایی نیست که بخواد خیلی دور باشه، طبیعی اصلا صد مشاهده بشه خود. حالا این ظهورش به هم نخواد، چند تا خلقنا داره بخونید.
مثلا این اشکالی که برنامه دلاشا وارده این که می فرماید که بیان رو قبول میکنم مشاهدات بیان و در مقابل لوازم بیانش، ولی اگر چند پله بخوره اون رو نه
به خاطر نفس باشه،
ولی نمی فرماید چند پله.
بله 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 این رو من یه اشاره قبلا کردم تو عقل گفتم، فقط نه اینکه این الان بگم و باز دوباره بحث میشه برای خودش، نه اینجا نمیگم کلا اون یه مبنایی دارم زیاد روش نمیستم، اون رو میگم اینقدر جدی نگیر الان، و الا در جای خودش معتقدم به حسب افراد پله ها فرق داره.
به نظر
من بیشتر
یه
علم
و ما فل ارهام، مثلا بحث این ظهور اولیش اینه که فعل ارهام یعنی همین بالفعل ارهام فقط اختصاص به خدا داره، بعد این مقدار اینو تجربه پیشرفت میکنه ظهور اولیش میشه که مثلا فعل ارهام
نه دیگه
خلاصه ما این دستگاه ها نیست،
خود
فعل ارهام
تو قرآن نگاه کنید خیلی راحت از این دست مسائل زیاده. اول گفته غیب مخصوص خداست، بعد الا من ارتضار من رسول چیکار میکنی شما؟ توضیحات خودش آمد برای خوش توضیح
علم الساعه و مثلا
علم الساعه همه
در این سیاق میگین مثلا این
باز ببینید حتی همین حتی یعلم ما فی الارحام اگر بخواید اون ظهور داشته باشید باید یه جور معنا کنید که این نشه. بله میدونم اتفاقا
این تدریج و این خطا و محدودیت تو همون ظهورگیری میاد این دو تا با هم دیگه
نه به این معنا نیست. ببینید مثلا ما یکی از چیزایی که گره کور هست من معتقدم بعضی از چیزا رو اول باور کنیم، اول اینقدر 90-80% نکنید باز هست تبدیلش نکنید به دلالت ظنی. دلالت ظنی کردید پایه نداره، همش باز جهت بشری غلبه میکنه، هدایتگریش گرفته میشه. اینو بدونید
مثلا تکبیر
ما نمیشیم
دست
ببریم، من واقعا از این ظن میفهمم ظن هم بیست تکبیر. آره و بعد هدایت هم قرآن نمیکنه. خب ببینید
از اون ایمان که اگر یک نفر دقت فیلسوفانه بخواد روش بذاره همون هم میتونه از ما بگیره ها.
اینا نگید
دقت فیلسوفانه
آقا دقت فیلسوفانه
ماجرای حس و تجربه و ماجرا چه نمیدونم
بالعرض
و
بذار
حل بشه.
خب اونا بحثش داست
همش مهم
نه نه دیگه کلا اون نیست. خب بذارید الان عرض کنم شما خودتون کتاب هدایت نمیدانید از قرآن چی میفهمید؟
شاید من
حالا بگید
من شاید من یه تجربه باطنی داشته باشم که به این قرآن
نه تجربه باطنی نه از قرآن چی میفهمید؟ کتاب هدایت نمیفهمید؟
چرا؟
حالا بگید یک بار خب نه یک من اینی که میخوام بگم دیگه یقینی باید بگید بعد نگید که به همش نزد
خب نه بس سال نه
بعد دیگه
روزای
در همون جلسه من به نظرم قرآن از قرآن نگاه کنید کتاب هدایت بودنش صریحه، اصلا حتی بحث چیزم نیست، یعنی حتی عنوان ظهورم نیست، صریحه. کتاب هدایت که هدایت میکنه آیا جوری میکنه کتاب هدایت هدایت نمیکنه؟
نه ما قبول هم داریم هدایته، ولی هدایت به این ریز و دقیقی که شما فهمید
آه. نه هدایته آره هدایته مثلا 2%
این همه برداشت
آره خوبه دیگه آره کتاب هدایت 2%
درصدی هم نه
جالب شما یه گفتی 3-4 تا که خودتون که گفتی 3-4 تا که ما حالا 2% کردم خیلی زیادش کردم.
تو از واسه یکی از مراجع تقریب فرمودن از بزرگان مثلا از من فرمودن ما با آقای فلانی که میشستیم مبارزه میکردیم در مورد قرآن همین 4 تا حکم و قرآن هم متشابه میکردیم.
بله خبر دارم
از بزرگان
چرا میدونم شیوه خاصی است که من همیشه بهش شیوه ایراد دارم نه به این بزرگواران.
بخواد بینش دست حالا میخواد اصول رو دست خوش
بله بله دیگه من هر دم همینجاست همینجاست دارم یعنی الان هی دارم تکرار میکنم برای اینکه اون تو اصول ما ذهن ما این میدونید از کجا اومد؟ از یک بستر سنی ما از یک بستر سنی تو بحث‌های اصول این عبارت عالم سنی را گرفتیم پایه قرار دادیم از اون بعد شده همیشه تکرار ذهن ما. من نمیگم چون سنیه به اینجا نمیخوام اصلا اونجوری بگم واضح است
ما چاره ای هم داشتیم اون موقع
بحث چاره ندارم
امام نبود اون موقع ناچار شدیم از این بوتون استنفاد
دقت کنید چه عرض میکنم. ببینید یه وقت من از حجت خدا حرف رو میگیرم خیلی راحت، یه وقت من به صریح قرآن رجوع میکنم راحت، ولی یه وقت هست یه مبنایی هست گرفتیم و بعد الان سالیان سال قرون متعددی داریم تکرار میکنیم به همش میزنیم. من فقط یک چیزی که همیشه من خیلی خیلی اعتقاد دارم میگم اون چیزی که خودتون وجدانتون وجدان که میگم یعنی وجدان فهمی که از کل بین وجدانتون چی میگه؟ آیا کتاب هدایته؟ کتاب هدایت فکری باحالش کنید پس به طریق دیگه بیایم راه باز کنیم. من همیشه میگم اگه کسی تا اینو میفهمه با تحلیل کنه کتاب هدایت یعنی چی؟ یعنی مثلا رسید به فیلسوف هدایت نمیکنه، به عالم تجربی هدایت نمیکنه، حالا اگه هر جا که حرفی زده ها بحثا حرفی زده بعد هدایت نمیکنه، ولی نسبت به عامی هم که میرسه عامی هم که خودش هر چیز ذهنیت داره داشته باشه هدایت برای او هم نیست.
حرف شما درسته هدایت کننده است، ولی اینو بپذیریم به انسان متأخر ذهنش خیلی تیز
من که حرفی ندارم
وقتی پیش یه روستایی میخوام راحت میپذیرم پیش من که میخوام هزار تا نکته تو ذهنم
هست. این حرفا چرا میزنید؟ حالا برام برعکس بگم میخواد بهتون بگم
میخواد اصلا با هم بریم
میخواید الان براتون بله میخواید همین تو هران هم براتون نشون میدم مشاهده کنید
سال گذشته خیلی راحت استدلال ها رو میپذیرو
اینجوری نه یه چیز دیگه ببین ما که ذهن ما پر میشه اصلا من اشکال نداره
90% دیگه یقین میدونه
ما اصلا یه چیز دیگه بهت بگم، اصلا انسان امروزی همینا همه رو شنیده، پر شده ذهنش نیست؟ انسان دیروزی هم که ذهنش پر باشه
دیگه تیز شده،
اصلا تیز شده خوبه؟ مگه انسان دیروزی که ذهنش تیز شده بود این حرفا براش نبود؟ چه فرقی داره؟ اگر میگه تیز، من بخوام موارد نشون بدم، من میدونم شما حساسیت معرفت شناسی که الان به ذهن افراد اومده به این جوریشون کرده معرفی نداره، ولی این معناش این نیست که اون وجدانیات رو از من، اصلا خود به همون آقا هم میگم شما هیچ علمی نداری، چجوری تحلیل میکنی؟ بعد میگه اینجا باز میگه اصلا ذهنیت من اجازه نمیده. میگه پس اینی که تو یقین داری پس چجوری ذهنیتت اجازه نمیده؟ این که یقین داری، ببین این دیگه من میگه چی؟ شبهه‌ناک کردن خود ذهن یا تیز کردن خود ذهن، هیچ اشکال نداره. شما هر کار بکنید بالاخره باید رای باشه. اگر یه دستمایه داری اون دستمایه رو از دست میدید؟ چرا؟ شما الان همین که گفتید باز دوباره پی میگیرید؟ همین. بله یقین دارم که فی جمله علم میدم. تبیین کن بفرما. بسم الله. تا شروع میکنی حجیت درست
میکنی. علم
ما به خارج ده حتی انفعال از خارج اصلا بحث انفعال
خارج
ندارم، انفعال در آره انفعال در خارج اصلا کار ندارم. الان من بحثم اون نیست، کلا علم. چون میدونی که الان میدونید که
عقل فلسفی رو کار
نمی الان تیز شده اصلا اینا رو قبول ندارن.
میتونید تحلیل ازش
بدید؟ میتونید. شما میگید میخوای من براتون پایانم خراب بکنم؟ من پر ذهنم پر از این سوالا، میخوای براتون 10 تا میگم شما میگید هیچ کدوم نمیتونید؟ اگه اینجوری قرار شد من میگم نه،
از بداهت
ها و وجدانیات، حتی همون بداهت ها، حتی وجدانیات، میخوای من براتون بحث وجدانیات رو بگم؟
فلسفی بیرون بیاریم، مفاهیم ثانی فلسفه
الان در مورد
براتون مفاهیم ماهوی میمونیم.
ببینید دقت کنید، الان وجدانیات رو آقایون این همه اشکال ندارن، ولی من چون وجدانی اینا محکمه برام میشم درستش میکنم، من دنبال اینم. تو عقل این آقایون اشکال نداره، ذهن الان امروزی ها، الان شما حال میگید من میخواد، من خیلی برخورد کردم، خاموش بکن، من خیلی برخورد کردم از